رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 16 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. در حمله مرتلبانه وزیر امور داخلی ولایت پنجاب پاکستان کشته شد. نیروهای حکومتی یمن باز یک ولایت را از شبه نظامیان حوثی آزاد کردند و در اندونزیا یک هواپیمای خطر محلی ناپدید شده است. تفصیل خبرها. مقامات پاکستان خبر مرگ وزیر امور داخلی ولایت پنجاب بر اثر حمله یک مرتلب را تصدیق کردند. در این حادثه که روز 16 آگوست هنگام ملاقات وزیر امور داخلی پنجاب شجاع خانزاده با مردم در شهر شادی خان روی داد، دست کم 9 نفر به هلاکت رسیدند. بر اثر ترکش بام منزل فرو ریخت. کارمندان پلیس میگویند شاید تعداد قربانیان حادثه افزایش یابد، زیرا در ملاقات با وزیر دست کم 20 ساکن محلی شرکت داشتند و بعضی آنها زیر خرابه ها ماندند. مسئولیت حمله را گروه افرادگرایی لشکری اسلام بر عهده گرفت و اعلام داشت که از این به بعد نیز چنین حمله ها را انجام می دهد. ولی مقامات پاکستانی می گویند که لشکری اسلام از این پیش از چنین حمله ها کار نگرفته بود و کشتار وزیر شاید کاری دست طالبان یا گروه ممنوعی لشکری جنگوی باشد. نخست وزیر عراق حیدر عبادی تصمیم تشکیل مرافعه در تریبونال یا دادگاه حربی علیه نظامیان والامقام را پذیرفت که شهر رامدی را به اسیت زجیان گروه دولتی اسلامی تسلیم کردند. در این مورد در سامانه اینترنتی عبادی روز 16 آگوست خبر داده شد. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از نظامیان ارشد و صاحب منصب مورد محاکمه در تریبونال قرار می گیرند. شهر رامدی مرکزی ولایت انبار واقع در غرب عراق ماه می از سوی گروه دولتی اسلامی اشغال شد. از دست دادن رامدی سخت‌ترین شکست ارتش عراق در حد اقل یک سال اخیر محسوب می شود. این حال نیروهای عراقی با پشتیبانی هواپیماهای جنگی ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان آمریکا تلاش دوباره تحت نظارت گرفتن رامدی را دارند. نجات بخشان و حامیان حقوق بشر میگویند که بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی سوریه به یک بازار کنار شهر دمشق دست کم 80 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر مجروح شدند. حمله روز 16 آگوست هم در حالی صورت گرفت که مسئول بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد با مقامات دولتی دمشق مذاکرات میکرد. با اطلاع مرکزی نظارت حقوق بشر سوریه مخرج در لندن، هواپیماهای نظامی بشر شهر دوما که تحت نظارت آشوبگران مخالف حکومت بشار اسد قرار دارد 10 ضربه زدند. گفته می شود که بیشتر قربانیان ساکنان آسایشتند. رامی عبدالرحمن رهبر مرکزی نظارت حقوق بشری سوریه در صحبت با خبرگزاری رویترز این حمله را کشتاری برقصدانه نامید. در همین حال یک منبع نظامی سوریه با همین خبرگزاری گفته است که هدف حمله ستادهای گروه آشوبگران اسلامی در شهرهای دوما و هرستهی همسایه بودند. نیروهای حکومتی یمن باز یک ولایت واقع در غرب کشور را از شبه نظامیان حوثی آزاد کردند. رسانه‌های محلی روز 16 آگوست درباره آزاد کرده شدن ولایت شبوه از دست آشوبگران شیعه مذهبی حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند خبر دادند. با نیروهای حکومتی برای اشغال این ولایت ائتلاف کشورهای خاورمیانه تحت فرمان عربستان سعودی با ضربه‌های هوایی کمک کرده است. نیروهای یمنی حمله گسترده در جنوب کشور را ماهی گذشته شروع نموده، میانه های ماهی یول شهری بندری عدن را دوباره تحت نظارت گرفتند. پایتخت یمن شهر صنعا هنوز هم در دست حوثی است. و یک هواپیمای خطسیر محلی با 54 سرنشین و مسافر در منطقه دوردست پاپوا هم در شرق اندونزی هم ناپدید شده است. مقامات اندونزی خبر دادند که رابطه با هواپیمای شرکت تریگان ایر نیمه روزی 16 آگوست چند مدت بعد از پروازش از فرودگاه شهر جایپور مرکز پاپوا به سوی شهر اوکسیبیل خط شد. در هواپیما 49 مسافر از جمله 5 کودک و 5 سرنشین حضور داشتند. یک مقام اداره اویاسیا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که هوا در منطقه کوهستان بس نامساعد بود. در چنین شرایط جستجوی هواپیما هم به گفته او کاری آسان نیست. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. فلجی لندری خروج بیماری نو در تاجیکستان مقامات حفظ صحت تعدید این مرکه این مریضی را نادیده میگیرند. جنگ با کردها به نفع اردوغان است یا بر ضرر او؟ ادامه تنش ها باعث ناامنی در ترکیه و سد برای ادامه رشد کشور نخواهد شد و تاجیک ها قهرمان ملی دارند. انتخاب قهرمان ها در تاجیکستان آیا رنگ و آهنگی سیاسی گرفته است؟ در حالی که خبری خروجی بیماری فلج افزاینده لندری یا واسخدیش پارالیچ لندری در تاجیکستان سر زبان شبکه‌های اجتماعی و مردم افتاده است، مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگویند که فقط روز دوشنبه 17 آگوست از پی این مسئله خواهند شد. این در حالی است که ساکنان پایتخت از بستری شدن دست کم 10 نفر و در گذشت چند کس از جمله یک نظامی بلند مقام از این مریضی صحبت میکنند. طبیبان میگویند که فلج لندری بیماری عصب و از مریضی های قتل است و آنهایی که از بند این بیماری رها یافتند تمام عمر فلج خواهند ماند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک شب 15 آگوست از پخش شدن یک نوع بیماری به گفته آنها خطرناک در تاجیکستان خبر دادند. از این بیماری فلج افزاینده لندری نام برده می شود. کرخچوی دست و پای کم قوتی، دل بی‌حضوری، بیماری و تب بلند از نشانه های این بیماری بوده است. طبیبان میگن که فلج لندری بیماری وابسته به عصب بوده، اکثرا کشنده است و آنهایی هم که از بند این بیماری خلاص می خورند یک عمر فلج خواهند ماند. حالا با این نوی بیماری در قره بالو دو نفر بستری بوده در شعبه احیاگری قرار دارند، اما نزدیکان افراد بیمار به نقل از پزشکان همین بیمارستان گفتند که تا 3 ماه گذشته به کمیش 10 نفر با این بیماری بستری شده. درباره فوت بعضی آنها نیز صحبت می‌رود. محل اساسی خروج این بیماری معلوم نیست و بنا به اطلاع هم صحبتان ما افراد مبتلا به این بیماری از منطقه‌های گوناگون کشور بودند. بهادر عمرو سکینی نویه رودکی میگوید آنها 17 روز باز شب را در بیمارستان روز می‌کنند، زیرا برادر 32 سالش که خود پزشک جراح بوده است با همین مریضی در شعبه احیاگری قره بالو خواب است. او میگوید دست و پای برادرش از حرکت مانده خودش در زیر دستگاه نفسکشی سونئی قرار دارد.
ناو یکم اورا کیم تری بیمارش نیست. ویروس است میگه نمیدونم. دکتر که امید از خدا میگه. خط خدا وقت.
این ساکنین نویه رودکی میگوید چطوری که آنها از پزشکان قره بالو شنیدند پیش از آنها با همین بیماری حتی یک نظامی بلند پایه نیز بستری بوده و بعدن فوتیده است، اما این اطلاع را مقامات رسمی تصدیق یا تکذیب نکردند. با این حال بهادر عمرو میگه در پیش چشمی آنها نیز یک جوان دیگر از همین مریضی فوتیده و این حالت آنها را سخت نگران کرده است. لولا امین و مادری باباجان عابد 20 ساله روز یکشنبه 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او هم نخست بی‌حالی و دل به حضوری و درد سر داشت که بدن آن به تب لرزه و از حرکت موندنی موشکای دست و پایش پیچید. خانم لالا گفت پزشکان بیماری پسر او را فلج لندری گفتند و حالا روزی هشتم است که در شعبه احیاگری قرار دارد. اما با گفته لالا امینوه تا امروز برای معین کردن اساس این بیماری فرزندش را از تشخیص نگذراندند. لالا امینوه میگوید وقتی فرزندم را به بیمارستان آوردم دکتران بین هم صحبت میکردند و به من گفتند که خدا نکند که همین بیماری باشد. بعدن از روی علامت هایی که پسرم داشت خلاصه کردند که فلج لندری است. بعدن من فهمیدم که پیش از آمدن ما 3 نفر از این مریضی درگذشته است. نمیفهمم که چرا تو امروز وزارت در این مورد خاموش است و فهمانده نمیشود که منبع این سرایت از کجاست. تا جای آگاه شدم این مریضی یا فلج میکند و یا در نهایت میکشد، اما در این مدتی که پسرم بیستری است یگان تشخیص معین کننده سرایتی را انجام ندادند، شکایت کرد لالا امینوا.
تو از چیو почему это происходит.
او در ادامه گفت برای تعابت فرزندش در یک هفته حدود $3,000 خرج کرده است و هنوز معلوم نیست تا زمانی به پاخستان و یا حد اقل به خود آمدن پسرش چی قدر دیگر خرج خواهد کرد. اما مسئولان بیمارستان قره بالا در صحبت بدون میکروفون گفتند که این مریضی کرایه واهمه ندارد و مسئله در تابستان مشاهده میشود، بخصوص در این فصل که به قبل آنها ساکنان از میوه های نشسته و آبی نجوشیده زیاد استفاده میکنند. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید از وجود بیماری فلج لندری آگاهند، ولی درباره بستری شدن افراد زیاد به این نوع بیماری در قریه بالا خبر ندارند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی 16 آگوست در صحبت با آزادی گفت آنها روز دوشنبه از پی تحقیق این موضوع شده بیماران را تحت نظارت جدی خواهند گرفت.
ورد ویالی پارالیچ بگه. حالا دیگر ما حرکت میکنیم که در واین کودکو ورد هر وقت مایان کنه با خاطر که فلجی یا بویره نظارت کرده.
جناب جعفرف افزود فلج لندری اساساً با موشک های دست و پای و راه های نفسگیری میپیچد و همین که برای نفسگیری پیچید اون وقت خطرناک است. شالگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی وزارت تندرستی تاجیکستان رد شدن سر و صداها درباره خروج مریضی قتال فلج افزاینده لندری در کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در زدخوردها در شرق ترکیه یک سرباز ترک و 3 مسلح کرد به هلاکت رسیدند. با نوشته رسانه های محلی، درگیری روز 16 آگوست در یک روستای ولایت قرس میان نیروهای امنیتی ترکیه و مسلحان حزب کارگران کردستان به وقوع پیوست. درگیری ها میان نظامیان و نیروهای امنیتی ترکیه و جنگیان حزب کارگران کردستان بعد از آن شدت گرفتند که هواپیماهای ترکیه روز 25 ایول به موقع های این گروه در شمال عراق ضربه زدند و به این وسیله آتش بس 2 ساله را خلل دار کردند. انقره اعلام داشت که به موضع های هم سیتیز از جیان گروه دولت اسلامی و هم مسلحان حزب کارگران کردستان در سوریه و شمالی عراق ضربه می زند. روز 15 آگوست از شروع نزاع میان حکومت انقره و کردها 31 سال سپری شد. در این مدت در جنگ ها و حمله ها بیش از 40,000 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه درگیری ها با کردها برای امنیت ترکیه و برای دولت پرزیدنت رجب طیب اردوغان چی پیامدی خواهد داشت؟ در یک صحبت با ریزا تقی‌زاده، کارشناس خاورمیانه از شهر گلاسگو شوتلندیا، نخست از او تاثیر احتمالی جنگ با حزب کارگران کردستان با دولت انقره را سوال کردیم. او میگوید
اول باید ریشه این نحوه برخورد رو پیدا بکنیم. اگر آقای اردوغان و دولت او در آخر انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت رو به دست می آورد و ناگزیر از تشکیل دادن دولت ائتلافی نبود، شاید آقای اردوغان همچنان به سیاست‌های گذشته خودش ادامه می‌داد، سیاستی که به هر حال به نوعی بی‌اعتنایی و سکوت در مقابل داعش بود و همینطور مقابله کردن با دولت اسد در دمشق که به نوعی به عنوان حمایت غیر مستقیم از داعش تلقی می شد. ولی به دست آوردن تعداد قابل ملاحظه کرسی توسط کردها در پارلمان ترکیه و همینطور محروم موندن دولت ترکیه از تشکیل دولت اکثریت باعث شد که آقای اردوغان با وضعیت دشواری در سیاست داخلی روبرو بشه. به این علت ما شاهد یک چرخش کاملا محسوس در سیاست خارجی ترکیه هستیم که ناشی از تحولات داخلی اونه. در صورتی که حالا بخواد آقای اردوغان انتخابات تازه‌ای برگزار بکنه، میتونه از رأی ملی‌گرایان ترکیه استفاده بیشتری بکنه، شاید در آینده بعد از انتخابات بتونه دولت اکثریت تشکیل بده، و یا اینکه از احزاب دیگه برای تشکیل دولت ائتلافی در مقابل کردها استفاده بکنه. خب با این وجود باید در داخل موضع مستحکم‌تری داشته باشه. ایستادگی در مقابل کردها رأی میلیون ترکیه رو تامین خواهد کرد. همزمان مقابله ترکیه با داعش میتونه حمایت آمریکا رو و بعضی از کشورهای دیگه منطقه رو به سمت ترکیه جلب بکنه.
اما ببینید، ادامه جنگ آیا باعث ناامنی در ترکیه نخواهد شد؟ زیرا طور معمول رشد امروزه ترکیه بر پایه آن هم هست که چون از دولت‌های امنی خاورمیانه محسوب می‌شود، هم سرمایه‌گذاران و هم سیاحان از گوشه‌های گوناگون عالم بدون ترس و هراس به این کشور سفر می‌کنند. اما ادامه جنگ‌ها آیا این وضع برای انقره خیلی مساعد را تغییر نخواهد داد؟
دولت ترکیه شبیه دولت عراق یا دولت سوریه نیست. دولتی است که از امکانات امنیتی کافی برخورداره و با وجود ناآرامی در مناطق کردشی میتونه به حفظ امنیت داخلی خودش موفق بشه. به این علت موضوع جنگ مسلحانه کردها و یا آغاز درگیری‌های مسلحانه در ترکیه خیلی باعث نگرانی آقای اردوغان نیست. آقای اردوغان در موضعی هست که میتونه امنیت ترکیه رو به نوعی تامین بکنه، ولی به هر حال هزینه هایی رو هم بایستی تحمل بکنه. ولی اگر نتونه دولت ائتلافی تشکیل بده، ممکن است که وضعیت داخلی ترکیه بحرانی بشه و این بحران داخلی به نوعی امنیت ترکیه رو با خطرهای جدیتری روبرو بکنه. داعش برای ترکیه هرگز خطر جدی نبوده، برای اینکه داعشی ها در کشورهای عرب مسلمان فعال هستند، چنانکه داعش برای ایران هم خطر امنیتی جدی تلقی نمیشه، ولی کردها برای ترکیه یک خطر داخلی تلقی میشن. به این علت به موضوع کردها دولت ترکیه توجه بیشتری داره و از این موقعیت میخواد استفاده بکنه که ضمن تثبیت وضعیت داخلی، وضعیت امنیتی ترکیه رو هم در مسیر متفاوتی قرار بده.
تشکر با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه از شهر گلاسگو، درباره پیامدهای ادامه جنگ با حزب کارگران کردستان برای دولت ترکیه و با وضع امنیتی این کشور صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک توجیکی فعال در شبکه اجتماعی فیسبوک اسمی 75 شخصیت بزرگ تاریخی مردم توجیک را نشر کرده است. مسعود جان غفوری میگوید این گونه اقدام برای تربیه حسی وطن دوستی مردم خیلی مهم است. صاحب نظران توجیک نیز تبلیغ قهرمان های ملی با خاطر تشکل احساس افتخار مردم را ضرور می شمارند و میگویند هر ملت باید نمونه های برجسته برای پیروی داشته باشد. اما آگاه میکنند آنها انتخاب قهرمان ها نباید رنگ یا آهنگ سیاسی بگیرد و یک گروه افراد مورد نظر خود را بالای دیگران همچون قهرمان تعمیل کند. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
مسعودجان غفوری یک محقق جوان تاجیک در شبکه فیسبوک تحت عنوان فرزندان بزرگ خلق تاجیک اسم 75 شخصیت تاریخی را نشر کرده است. روی خط غفوری از تورج پادشاه آریانویچ که بعداً توران نام گرفت آغاز یافته، همچنین شخصیت های چون شاه ویشتاسپ، زردوش، تومیریس، شیرک، شاه خوشنواس اساسگذار خوتلان، سپیتامین، وخشونور پادشاه افتالیان، محمود ترابی و از ادیبان و دانشمندان ابن سینا، ناصر خسرو، رودکی، بیرونی، فارابی، امام البخاری، بهاءالدین نقش و از شخصیت های یک صدای آخر شیرینشاه شاتیمور، عینی، غفوروف، بچه سقا، احمدشاه مسعود و سید عبدالله نوری را در بر می گیرد. مسعودجان غفوری در صحبت با آزادی گفت از نشر این رویخط هدف خاصی نداشت، فقط میخواست افتخارش از قهرمانهای مردم خود را به نمایش بگذارد. با قیده همصحبت ما دانستن قهرمانهایش به مردم یک احساس سربلندی بیشتر و نمونه های برای عبرت و پیروی میدهد. او میگوید تبلیغ قهرمان ها به خاطر تشکل حسی وطن دوستی مردم در غرب برای مثال خیلی زیاد مشاهده می شود و خوب است که عین کار در تاجیکستان هم انجام شود. رویخط مسعودجان غفوری در فیسبوک بحث گرمی را به بار آورده است. اکثر از این تشبس طرفداری میکنند و میگویند که آن برای تربیه روحیه وطن دوستی مردم مهم است، اما گروه دیگر نشر چنین رویخط ها را ادامه گذشتگرایی مردم تاجیک به خصوص زیایانش مینامند، یعنی گرد نام پدر چی میگردی، پدر خیش شو اگر مردی. اما ادیب تاجیک قادر رستم تبلیغ قهرمانهای ملی را به ویژه در شرایط تاجیکستان امروزه که مردمش به دلیل مشکلات زندگی و عذاب مهاجرت یک اندازه احساس حقیری میکنند از چند زاویه ضرور میشمارد. او میگوید
البته ضرور است برای آنکه یکم این احساس خودشناسی مردم بالا میبرد، دوم احساس بزرگی تلقین میکند و سوم یک نوع راهنمای است برای نسل جوان. ما میتونیم به واسطه شخصیت های بزرگ ما تاریخ ما بیاموزیم، به همین واسطه به نسل جوان ما نمونه های عبرت نشان بدیم. ببینید حتی وقتی که یک ورزشکار پیروز میشد، پرچم تاجیکستان برافراشته میشود، دین ساخته میشود، به همین واسطه یک نوع احساس غرور و افتخار در دل مردم پدید میشود.
تلاش قهرمانسازی در تاجیکستان از زمان شوروی به این طرف همیشه ادامه داشت، ولی چی در آن دوران و چی در عهد استقلالش به عقیده ناظران امور رنگ و آهنگ آشکاری سیاسی و ایدئولوژی داشت. در زمان شوروی تبلیغ زحمت در صحرا و کارخانه ها زیاد تبلیغ می شد و حتی به این منظور عنوان افتخاری با نام قهرمان مهنت سوسیالیستی هم ساخته بودند. بخش دیگری قهرمانسازی آن ایام قهرمان تراشی از رهبران دولت شوروی ولادیمیر لنین، بعد او یوسف استالین و هر رهبری دیگری بعد آنها بود. در زمان استقلال به گفته یک همصحبت ما جای لنین را اسماعیل سامونی گرفت و در سالهای اخیر تبلیغ خدمت‌های رئیس جمهور امام علی رحمان به مد اول آمده است. امام علی رحمان همین طور در قطار صدرالدین عینی، شیرینشاه شاه تیمور، میرزا تورسونزاده، بابوجان غفورو و نصرت الله مخصوم صاحب عنوان قهرمان تاجیکستان شد. قادر رستم اما میگوید دادن آهنگ سیاسی به تبلیغ قهرمان ها آبروی این تشبث را خرد میکند.
قهرمان باید ملی باشد. قهرمان نمیتواند قهرمان یک گروه سیاسی یا یک منطقه باشد. ما علاقه اگر قهرمان منطقه یا قهرمان گروه سیاسی باشد، او قهرمان ملی نیست. خود نقیز از با همین عنوان و اون گروه که قهرمان تاجیکستان.
عین مشکل بین مردمان همسایه در منطقه هم وجود دارد که قهرمان یک خلق را خلق دیگر برعکس شخصیتی برای تاریخش منفی می شمارد. برای مثال شخصیت امیر تیمور در ازبکستان زیاد تبلیغ می شود، ولی نظرها نسبت به نقش تاریخی او در کشورهای دیگر منطقه اساساً منفی است.
بحث اطراف قهرمان های ملی تاجیکستان در سامانه های اجتماعی، گفتگو و اظهار نظرها در این باره در میدان بحث رادیوی آزادی هم ادامه دارد و اگر اندیشه در این باره دارید می توانید با این بحث در سامانه اینترنتی ما همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چرا مزد مهنت در قرقیزستان از تاجیکستان دیده بیشتر است؟ حاتف عمرانوف مهندسی صنعت خوراکواری نیم سال پیش برای تکمیل اختصاص به شهر بیشکک رفت و بعد از آشنایی با وضع کار در کشور همسایه این سوال ذهنش را مشغول می‌دارد. حاتف میگوید او هر ماه 3000 سومانی معاش می‌گیرد، در حالی که هم پیشه های او در قرقیزستان برای حجم برابر با کاری او دو برابر بیشتر مزد مهنت داشتند. در همین حال یک پژوهش هم ثابت نمود که معاش کارمندان شرکت های مخابراتی، سیاحی و مهمان خانه ها در قرقیزستان در مقایسه با مزد کاری هم پیشه های تاجیکشان خیلی بیشتر بوده است. منظور عبدالله شرف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری میکند.
حاتف کی در تاجیکستان در سیخ استحصال حسیب کار میکند میگوید صفت محصولات آنها از حسیب های قرقیزستان داده کمی ندارند و او عین کار را میکند که همپیشگانش در این کشوری همسایه به انجام میرسانند. اما حاتف میگوید تا به حال نمیفهمد چرا معاشش از همتایان قرقیزش دیده قریب یک برابر کمتر است. این هم صحبت ما میگوید حالا در نزد کارده 8 مسئله بالا بردن معاش را گذاشته است و اگر این طلبی حاتف به انابت گرفته نشود او نیت دارد کارش را در کشورهای خارجی ادامه بدهد. در همین حال یک پژوهش ویژنی ثابت کرده است که شرکت ها در قرقیزستان به حساب میانه به کارگرانشان 2 مراتبه بیشتر از شرکت های تاجیکستان معاش میدهند. مرکز تحلیلی الگروپ میزان معاش ها را در 2 کشوری همسایه که از هر جهت با هم مانند هستند و در شرایط تقریبا یک خیلی پیش میروند تحقیق کرده به این خلاصه رسیده است. زیور ستار و تحلیلگری مرکز الگروپ و یکی از مؤلفان این تحقیقات در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی روز 14 آگوست گفت در دایره این تحقیقات آنها میزان معاش ها را در ساحه های گوناگون اقتصادی 2 کشور تحلیل کرده بعداً خلاصه برآوردند. با تاکید ستار و تحقیقات آنها میزان معاش ها را در شرکت های عرصه مخابرات، توریسم، طربخانه و مهمانخانه و کارخانه های صنعتی را فرا گرفته بود. وی افزود
در مجموع پژوهش نشان داد که به حساب میانه کارمندان در قرغیزستان از تاجیکستان دیده 2 مراتبه بیشتر معاش میگیرند. منظور ما کارمندان سطح میانه است، مثل محاسبان، کسیرها، مهندسان عرصه های گوناگون.
خانم ستاروا میگوید بر زمی کم بودن میزان معاش در تاجیکستان نرخ‌ها در قیاس با قرقیزستان غیر انتظار نهایت گران هستند. این است که با تاکید ستاروا اگر شرکت ها و متخصصان معاش خوب نیز پرداخت کنند بالاخره کارگر امکان پسنداز کردن معاشش را پیدا نمی کند چون که بخش اعظمی معاش برای خرید خوراکواری مصرف می شود. اما خراجات یک اویله تنها با خرید خوراکواری انجام نمییابد و از این رو بسیاری از کارمندان صاحب تجربه و کسبی یگانه راه افزون کردن درآمد خیش را در مهاجرت به کشورهای دیگر میبینند. میگوید ستاروا با این وجود مؤلفان این پژوهش نوشتند شرکت ها در تاجیکستان از کمبود کارمندان حرفه‌ای رنج میبرند. با فرق از قرقیزستان در تاجیکستان کارمندان صاحب تجربه و زباندان کمیافت بودند و شرکت ها برای دریافت کارگر مناسب وقت زیاده را سپری میکردند. بنابر آمارهای آخرین رسمی مزد معاش میانه در تاجیکستان به 918 سومانی رسیده است که به قرب کنونی بازار ارز تقریبا به 140 دلار برابر می شود. در قرقیزستان باشد مزد میانه معاش به 18000 سوم معادل 300 دلار است. در این راستا سوال مطرح این است که چرا درآمد مردم در 2 کشوری همسایه که در شرایط های تقریبا همسان به سر می برند از هم تا به این حد فرق دارد. صابر وزیروف نامزد علم های اقتصادی میگوید عامل های تفاوت معاش در 2 کشور مختلفند، اما مهمترین عامل این بلند بودن میزان اندازها در تاجیکستان است، مخصوصا انداز اجتماعی که کاردهنده را به بالا بردن معاش هوسمند نمی کند.
خب انداز اجتماعی هست که 25% را تشکیل میدهد. نشان دادن این مزد مهنت سبب زیاد شدن اندازها می شود و در قرقیزستان خب اگر ما نگاه کنیم هم خب مسئله اندازی در اومد، هم اندازی فایده کارخانه ها، دیگر مسئله هست که اینو پستر هستن و کارخانه ها همون معاش واقعی ریالی رو خب نشان میدید.
صابروف افزود در اکثر شرکت های تاجیکستان محاسبات رسمی و غیر رسمی و یا به اصطلاح سیاه وجود دارد که امور یکی به مقامات انداز پیشنهاد می شود و معلومات های دومی تنها به خاطر استفاده در داخل شرکت وجود دارند. کارشناسان می گویند تا زمانی که در تاجیکستان میزان اندازها خصوصا انداز اجتماعی بازبینی نشود کاردهان برای بلند بردن معاش کارمندان هوسمند نخواهند بود. گذشته از این صاحب نظران میگویند شیوه پیشبرد بیزنس در قرقیزستان از تاجیکستان دیده با مراتب آسان‌تر است و این است که کاردهنده مهنت کارگر را در قرقیزستان بیشتر قدر میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقایسه مزد مهنت در تاجیکستان و قرقیزستان که به گفته اقتصاد آنها به نفع کشوری همسایه بوده است و از ناگونی‌های ورزش در چمپیونات روسیه اوید و فوتبال روز 16 آگوست 2 دسته ورود سبقت شدند که مسئولیت سرمربیگی آنها بر دوش شاگردان فوتبال تاجیکستان بازیگران سابق دسته پامیر دوشنبه است. لوکوموتیو مسکو زیر رهبری ایگر چریفچنکا و تیریک گروزنی زیر رهبری رشید رحیموف به میدان برآمدند. در این بازی که در شهر مسکو گذشت حساب کشاده نشد و دسته ایگر چریفچنکا از امکان گذشتن از دسته زنیت که در خط دوم جدول جای گرفته است محروم ماند. زمنان رشید رحیموف یک مدت در دسته لکوماتیف بازی میکرد و بعدا سرمربی اینم دسته شد. سال 2008 میگر چریفچنکا کیناو با فعالیت مربیگی شروع کرده بود، یک مدت یاوری رشید رحیموف در لکوماتیف بود. با این برای دیگر ایگر چریفچنکا شاگردی رشید رحیموف محسوب می شود. ایگر پسری حمایتگری معروف تیم پامیری دوشنبه گنادی چریفچنکا است و در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که تاجیکستان را وطن خود می حسابد و هر دفعه به این جا نه به مهمانی بلکه به خانه خود می آید. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.